خوب رو چند جور از نظر معنی میشه معنی کرد.
بله.
ببین ما چند تا کلمه داریم، یکی استاندارد، یکی مطلوب، یکی خوب.
بله.
ببینید شما وقتی میخواید احوال دوستتون رو بپرسید هیچ وقت نمیگید حالت استاندارده یا نه.
بله.
استاندارد حداقل های مورد انتظار رو داره برای ما تعریف میکنه. باز از دوستتون نمیپرسید حالت مطلوبه یا نه. مطلوب معمولا برای امور مادی به کار میره، مثلا میگیم اوضاع اقتصادی مطلوبه، ولی وقتی میخوایم راجع به اوضاع کیفی صحبت کنیم دیگه نمیگیم مطلوبه، میگیم خوبه. پس ما از رفیقمون میپرسیم حالت خوبه؟ وقتی میگیم حالت خوبه یعنی تمام خواسته های ما در کلمه خوبه مستطره.
بله.
ولی در کلمه استاندارد و در کلمه مطلوب مستطر نیست. پس وقتی میگیم شهر خوب یعنی شهری که تمام استانداردها رو داره، مطلوبیت های مادی رو داره، مطلوبیت های معنوی رو هم داره.
بله.
حالا وقتی میگیم شهر، نقش شهرساز در شهر خوب یا نقش معمار در شهر خوب، اول باید ببینیم اون معماره یا اون شهرسازه خودش حالش خوبه یا نه.
بله.
برای انسانیت و انسان دل میسوزنه یا فقط برای پول دل میسوزنه. این قضیه که دارم میگم فرق نمیکنه، ربطی به حالا فقط شهرساز و معمار نداره ها.
بله.
برای تمام مشاغل مهمه. این که میگن در علوم دینی ما آمده شما کارتون رو انجام بدید، نیتتون رو خالص کنید، همینجاست. یعنی میگن نیت فراتر از اهداف مادی است. پس وقتی میگن ما میگیم مثلا یک معمار یا یک شهرساز باید خدایی فکر کنه و برای خدا کار کنه، علتش اینه که در پس طراحی این شهرساز و معمار انسان میخواد زندگی کنه، بنابراین خودش باید دارای حال خوبی باشه تا به دیگران حال خوب رو هم انتقال بده. دقیقا مثل مداحیست که میگن اگر مداح خودش حال خوب داشته باشه میتونه برای مستمعینش هم حال خوب ایجاد بکنه. درست مثل یه سخنرانیست که اگر خودش با حال خوب سخنرانی کنه و اهل دل و اهل حال باشه، اون وقت سخنرانی هم که میکنه بعد دل میشینه. یه قدیمای ضرب المثلی داشتن میگفتن سر دلی یا نه. یعنی حتی من به نظرم سر کلمه سر دل یعنی از خوبم خوبتری یا نه. پس
بله.
آدمایی که رو فرم باشن، به قول امروزی جوانای امروزی میگن رو فرم.
بله.
ما میگیم سر دل، سر عقل، عقل به معنی معنویش نه به معنی مادیش و این جهانیش، سر عقل و سر دل باشن، اون وقت یک شهر خیلی خوب طراحی میکنن. نمیدونم دانستم بگم.
بله بله کاملا متوجه. زنده باشید. سوال بعدی این بود که چرا الگوی ایرانی اسلامی چندان در ساخت و سازهایی که در حال حاضر انجام میشه رعایت نمیشه؟
خب اولین سوال اینه که بعد بگوشیم الگوی ایرانی اسلامی یک موضوع ثابته، یعنی یک حکمی 1400 و اندی سال پیش صادر شده و تا الان ثابت باید مانده باشه یا نه. اصلا توی معماری و شهرسازی ما در دین الگو وجود داره یا نداره؟
بله.
من سالیان سال دنبال این گردیدم که آیا از توی احکام اسلامی میشه حکم ثابت و لایتغیری رو پیدا کرد که بگیم اسلام این رو گفته رعایت کنید، لاغیر هیچ دیگه، حتی شامل احکام ثانویه هم ممکنه نباشه.
بله.
در حالی که اینجور نیست. من تا جایی که تحقیق کردم به این رسیدم که اسلام انسانیت رو مبنا قرار داده، گفته هر آنچه که کار میکنید باید انسانی باشه. اگر انسانی باشه خود به خود دینی هم هست، خود به خود عقلانی هم هست. ببینید وقتی میگن سید جمال رفت اروپا و آمد دکتر اونجا آدم ها مسلمان نبودن ولی اسلام رواج داشت، معنیش همینه که هر آنچه که انجام میدادن انسانی بوده، وقتی انسانی باشه خود به خود اسلامی هم هست. حالا میشه اینجور مطرح کرد که تا الان چرا ما در بعضی از قسمت ها موفق بودیم و در بعضی از قسمت ها موفق نبودیم در حوزه الگوهای حالا به دیدگاه شما ایرانی اسلامی، من اسمشو میذارم ایرانی اسلامی انسانی، یعنی کلمه انسانی هم بهش اضافه میکنم. ببینید ما هر جا ما دو تا دیدگاه الان داریم دیگه در جهان امروز، یه دیدگاه انسان محور داریم که اومانیست بهش میگیم،
بله،
یک دیدگاه خدا محور داریم که الهیون بهشون گفته میشه. هر جا انسان محوری حاکم شده مثل کشور اروپایی، مثل دورانهایی در ایران، در خاورمیانه، در آسیا و در غیره، الگوهای ما به هم ریخته و ما انسانیت رو در معماری و شهرسازی فراموش کرد. هر جا معیار ما خدا محوری بوده، انسانیت در خدمت انسانها بوده نه در خدمت مادیت. ببین ما یه بار میگیم نیت تو خالص کن، کار خوب انجام بده، خودش خدا میرسانه روزی رو. اینجا هم همین جوریه، هر جا ما اهدافمون کارکردامون بر مبنای خدا محوری بوده، خود به خود انسانیت حاکم شده و الگوهای معماری و شهرسازی ما مطلوب و سالم شده. هر جا سودجویی، نفع مادی، کلک زدن به همدیگه عرضم به خدمتتون، سبقت گرفتن از همدیگه در مادیات و غیره برای انسان مطرح شده، دقیقا شهرسازی ما و معماری ما غیر انسانی شده. حالا میگیم غیر انسانی دیگه هر کس هر عنوانی میتونه روش بذاره. اینه که صبح که از خواب پا میشیم در میایم بیرون، به جایی که بگیم الهی به ما میده تو، میگیم که امروز داریم سری کی کلا بذاریم، امروز دروغ به کی بگیم که موفق تر بشیم. یه چنین شهری نمیتونه الگوش ایرانی اسلامی باشه، الگوش انسانی باشه. شهری که آدم ها بر مبنای مادیت و همدیگه نگاه کنن. حالا اگر تو سوالای بعدی آمد من رو این تیکه مفصل تر بحث میکنم.
ممنونم از توضیحات خوبتون. سوال بعدی این بود که چه ضرورت هایی برای بازبینی در شیوه های معماری و ساخت و ساز در کشور وجود داره و مهمترین که رعایت الگو ایرانی اسلامی در معماری شهری چطور امکان پذیر است؟
خب خیلی طولانی شد، وقتی که اولش تا نگفتی گفتم
زنده باشید. چه ضرورتهایی برای بازبینی در شیوه های معماری؟
ببینید اگر قرار باشه ما اخلاق رو حاکم کنیم بر زندگی، حضرت محمد صلی الله علیه وقتی مبعوث شدن اعلام کنه انی بوئست و لعتم من مکار من اخلاق، برانگیخته شدن که اصول اخلاقی رو تمام کنن. خب ما در شهرهامون اگر اصول اخلاقی حاکم بشه تمام کار دیگه، نیازی به هیچی نداریم. ببینید شهرسازی و معماری ظرف زندگی انسانیه. شما وقتی یک مثلا لیوان رو پر میکنید آب، میذارید تو جای یخی یخچال تو فریزر، چه اتفاقی براش میفته؟ یخی که حاصل میشه شکل لیوانه، یعنی یخ یعنی مظروف از ظرف شکل میگیره. یخ داخل لیوان شکل جام نیست، شکل بشقاب نیست، شکل لیوانه. وقتی من یک جام رو، یک کاسه رو پر میکنم آب میزنم تو یخچال، یخی که حاصل میشه ازش شکل اون مظروف است. حالا انسانی که در شهر غیر انسانی رشد میکنه و بزرگ میشه، شکل چی در میاد بیرون؟ شکل مظروف در میاد بیرون، شکل شهر غیر انسانی در میاد بیرون. بنابراین ضرورت به تمام معنا داره که من برای که انسان ها در شکل خوب در بیان بیرون، قیافه خوب، قیافه منظورم چهره نیست، اخلاق و رفتار خوب باشن، باید ظرفشان هم خوب باشه. خب ظرف زندگی انسان چیه؟ شهر و معماری است. در مقیاس وسیع شهر، در مقیاس خرد معماری. پس ضرورت داره که شهر دقیقاً بر مبنای اصول اخلاقی و انسانی شکل بگیره، تا آدم ها هم که دارن تو شهر زندگی میکنن و از شهر شکل میگیرن و شکل آدم ها منشعب و منشأ شهر میشه، اونها هم شکل درستی بگیرن. این تیکه اول سوال شما که فرمودید چه ضرورتی داره، ضرورتش این است که معماری و شهرسازی ظرف زندگی آدم هاست. اگر این اتفاق نیفته، یعنی ما ظرفمون بد ظرفی باشه، یخمونم کج و کوله در میاد بیرون. پس اگر یک شهر درب داغان و غیر اخلاقی و غیر انسانی من داشته باشم، توقعم این میشه که آدم هم غیر اخلاقی و غیر انسانی شکل میگیرن، نه انسانی. خب تیکه دوم بحثتون، ببخشید دوباره تکرار کنم.
خواهش میکنم بزرگوار. عرض کردم رعایت الگویی که فرمودید چطور امکان پذیره؟
آها بله. ببینید نکته اولش این است که رشته هایی مثل معماری و شهرسازی که رابطه بین علوم مهندسی و علوم انسانی هستن رو، ما اینا رو بیاریم و کسایی که این رشته رو میخوان بخوانن گزینش کنن. گزینش نه که این داستان گزینشه که چندین سال بوده، ها، این که این آدم ها باید اخلاق مدار باشن، این آدم ها باید انسان مدار باشن. یعنی قبل از اینکه فن بخوانن، انسانیت بخوانن، اخلاق بخوانن، به قول بازاریای قدیمی مکاسب بخوانن، به قول علمای قدیمی علم مبادله انسانی با هم دیگه، یا بگیم علم الاخلاق رو فرا بگیرن. ایرادی که الان وجود داره در حوزه معماری و شهرسازی این است که هر کس با هر دیدگاه فلسفی، با هر دیدگاه اعتقادی، با هر جهان بینی میره تو این رشته و میاد ببخشید و میاد برای آدمایی که همفکر خودش نیستن طراحی میکنه. شهرساز و معمار دیدگاه‌های اسلامی نداره، ولی ما دلمون میخواد اسلامی طراحی کنه، ولی نمیدونه، برای که اعتقاد نداره. ببین درست مثل این است که من به یک آدم غیر مسلمان بگم مسجد طراحی کن، خب اصلا اصول دین رو نمیفهمه، نمیفهمه مسجد از نظر معنوی چه چیزیست. خب من به یه آدم با غیر جهانبینی انسانی و اسلامی میگم شهر طراحی کن، اون شهر رو میره از منظر خودش طراحی میکنه، نه از منظر ادیان، نه از منظر انسانیت، نه از منظر اخلاق. پس اصلی ترین نکته که ما باید بهش توجه کنیم این است که شهرسازان و معماران ما باید دیدگاه‌ها و جهانبینی اسلامی انسانی داشته باشند و بعد برن سراغ فن مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری.
یعنی هر چقدر هم که دانششون در این رشته غالب باشه اما جهان بینی توحیدی نباشه، اون هارمونی رو نمیتونن برقرار کنن.
بله ببینید رشته رو من مثلا مثل رشته زمین شناسی مثال بزنم.
بله.
چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه، با آزمایشات ژئوتکنیک میفهمه که این زیر لایه‌های گسل‌ها و غیره وجود داره یا نداره و امکان خطر بروز زلزله وجود داره یا نداره. این کاملا فنه. یه مهندس سازه محاسبه میکنه که با این دهنه، با این مقدار بار چه تیراهنی نیاز داره. این خیلی ممکنه ربطی به جهانبینیش نداشته باشه، هرچند نیتش مهمه ها، ولی در ظاهر امر کاری که داره انجام میده به جهانبینی ربطی نداره. ولی وقتی میخواییم با انسانها سر و کار داشته باشیم، ظرف زندگی برای انسانها طراحی کنیم، یعنی شهر طراحی کنیم، محله طراحی کنیم، معماری طراحی کنیم، حالا دیگه اول باید انسان رو بشناسیم، حالا دیگه باید جهانبینی انسانی رو بشناسیم و بعد بیایم شروع کنیم به مباحث دیگری مثل فن و مهندسی.
بله بسیار خوب. من فکر میکنم پاسخ سوال بعد رو هم شما فرمودید. سوالم اگر نکته‌ای هست اضافه کنید،
بله.
اگر نه بریم سوال بعدی. اینکه چرا در عمل کمتر شاهد توجه به پیوسته فرهنگی و الگوی ایرانی اسلامی در معماری شهری هستیم، بازم فکر میکنم به همین مسئله برمیگرده که ابتدا باید
پیوسته فرهنگی.
بله.
یکی از موضوعاتی است که در قدیم بوده و این ببینید پروژه وقتی میخواد مطرح بشه در شهر چطوری مطرح میشه؟ بر اساس یک نیاز جمعی مطرح میشه، یعنی جمعی از علما و دانشمندان میرسن به این که این کار برای این شهر لازمه. مثلا فرض کنیم ایجاد کتابخانه مرکزی، ایجاد مسجد جامع، ایجاد پارک، ایجاد معبر، خیابون، بازار و هر چیز دیگه. وقتی جمعی از علما برسن یعنی خود به خود پیوست فرهنگی داره. وقتی میگم علما منظورم روحانیون نیست، منظورم تمام کسانی که دانش در این زمینه دارن، یعنی در زمینه انسان، اخلاق و فن معماری و شهرسازی دانش دارن. این قضیه.
بله.
الان در روزگار جدید ما پروژه جوری دیگه تعریف میشه، یعنی یک مدیر اداره، حالا اهم از شهردار، فرماندار، استاندار یا نماینده مجلس یا هر کسی دیگری، یک پروژه‌ای به ذهنش میرسه، این پروژه رو مطرح میکنه و میگه برید اینو اجرا کنید. این پروژه هنوز مورد اجماع علما قرار نگرفته.
بله.
این که میگیم پیوسته فرهنگی براش تعریف کنید بنویسید، معنی خیلی سادش و عامیانش همینه که علمای قوم، علمای شهر بپذیرن که این پروژه مورد نیاز، اثرات این پروژه در آینده زندگی این موضوع چی است. الان در ایران یک موضوعی مطرح تحت عنوان اتا، اثرات یا ببخشید ارزیابی تأثیرات اجتماعی. اتا خلاصه یعنی ابتدای کلمات این است.
بله، مخففه در واقع.
بله. خب بله. نکته‌ای که ما الان داریم این است که پروژه‌هایی که ما داریم می‌سازیم هنوز ارزیابی تأثیرات اجتماعیشو نداره. یعنی پیوست فرهنگی نداره. اگر پیوست فرهنگی داشته باشه ما میتونیم بگیم قبل از ساخت، در زمان ساخت، بعد از ساخت چه اتفاقاتی در این شهر میفته. و این بهش میگیم اتا یا ارزیابی تأثیرات اجتماعی. پس پیوست فرهنگی از کی مرسوم شد؟ از زمانی که مدیران رأساً تصمیم گرفتن پروژه رو اجرایی کنن بدون اجماع علما و متخصصینشن. اگر 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر مهندس شهرساز اعلام کنن که این پروژه برای شهر لازمه، قطعاً بدانید پیوست فرهنگیش هم مثبت در میاد بیرون. ولی اگر که اکثریت مهندسین معمار و شهرساز روی یک پروژه‌ای حساس باشن که این پروژه خوب نیست، اثرات نامطلوب در زندگی انسانی میذاره، اخلاق انسانها رو عوض میکنه، روی محیط زیست اثر میذاره، روی روابط انسانی، روی انسانیت انسان اثر نامطلوب میذاره، معنیش این است که این پروژه پیوسته فرهنگیش منفی در میاد بیرون. متاسفانه ایرادی که الان در ایران وجود داره، پروژه رو اجرا میکنن، به وسطاش که میرسه تازه یادش میفته پیوسته فرهنگی نداره. ارگانهای نظارتی، سازمان های ناظر مثل بازرسی و غیره، مثل شوراها و غیره فشار میارن که چرا این ارزیابی نداره، پروژه آخراشه، تازه شروع میکنن پیوست فرهنگی نوشتن. خب معلومه چنین پیوست فرهنگی برای که نوشته بشه حتما باید جوابش مثبت در بیاد، چون مدیر میره زیر سوال. پس این روش غلطی است که در ایران الان شکل میگیره.
بله خیلی متشکرم. سوال بعدی این هست که چطور میتونیم شهرها رو به صفا و صمیمیت گذشته برگردونیم؟
ببینید این رو دیگه نباید از فقط از مهندسی شهرساز و معمار توقع داشته باشه،
بله.
از همه آدم ها باید توقع داشته باشه. وقتی اقتصاد صفا و صمیمیت قبلی خودشون نداره، یعنی بر مبنای خدامحوری شکل نگرفت، اقتصاد اقتصاد دیگری شده. وقتی روابط اجتماعی ما بر مبنای سودجویی شکل میگیره، وقتی روابط خانوادگی ما بر مبنای منافع شخصی شکل میگیره، حالا دیگه نباید توقع داشته باشیم معماری و شهرسازی ما اون حال و هوای قدیم رو داشته باشه. بره که کی معماری و شهرسازی میکنه؟ همون آدمی که دنبال منافع شخصی خودشه. پس برای که معماری و شهرسازی ما حال و هوا و صفا و صمیمیت خودش رو داشته باشه، باید برگردیم به انسانیت، رجعت درونی بکنیم، به قول غربی ها به وجدان برگردیم. ما میگیم به اخلاق و به انسانیت و به خدا محوری برگردیم. اگر همه امورات ما برگرده، خود به خود مهندسین، شهرساز و معمار هم که جزئی از جامعه ما هستن، اونا رو برمیگردن و خود به خود همه چیز درست میشه.
بله، بسیار. راه ایجاد حس تعلق افراد محله به شهر رو چطور میشه ایجاد و تقویت کرد؟
بله، حس تعلق یک موضوعیش که اصلا تا 30-40 سال پیش بحثی ازش نبود. ببین، آدما تا زمانی که سالمن هیچ حرفی از سلامت خودشون نمیزنن. همین که مریض میشن تازه یادشون میفته عجب سلامت، عجب نعمت بزرگیش.
بله، همینطور.
آدم ها تا زمانی که به شهر خودشون متعلق بودن، یه چیزی حدود 50-60 سال پیش، مدرنیته نفوذ نکرده بود در زندگی ما. همه هر کس تو شهر خودش زندگی میکرد، بزرگ میشد،